ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نیروهای سوریه به آخرین مناطق تحت کنترل داعش در دمشق حمله کردند. در پی حمله انتحاری در کابل 31 نفر کشته شدند. و به گفته مقامات قضایی ایران، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران دستگیر شد. از شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. حکومت سوریه روز یکشنبه با هواپیماهای جنگنده، هلیکوپتر و آتش توپخانه مناطقی از دمشق را که هنوز تحت کنترل گروه داعش است هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله با هدف مجبور کردن اعضای این گروه اسلامی برای تخلیه این محلات صورت گرفته است. روز جمعه شبه نظامیان داعش با دولت مرکزی توافق کردند تا از آخرین منطقه محاصره شدهشان در دمشق دست بکشند، اما هنوز تسلیم این نیروها و جابجایی‌شان آغاز نشده است. بر اساس این گزارش، اهالی دمشق گفتند که در سراسر شب گذشته صدای انفجار را شنیدند. نیروهای بشار اسد در هفته‌های گذشته بر شدت حملاتشان برای بازپسگیری تمامی مناطق اطراف پایتخت افزودند. روز یکشنبه در پی یک حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات در کابل، دست کم 31 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی و یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بر اساس اعلام مقامات دولتی در افغانستان، در پی این حمله 54 نفر نیز مجروح شدند. به گفته ژنرال داوود امین، فرمانده پلیس کابل، در این حمله یک بمبگذار انتحاری به محله‌ای حمله کرده است که شهروندان عادی برای گرفتن کارت ملی خود جمع شده بودند. قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در روز 9 مهر ماه سال جاری برگزار شود. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیریش دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد علی تقوی فرد گفت که مرتضوی به همراه یکی از اقوامش خانه‌ای را در استان مازندران اجاره کرده بود. او افزود که مرتضوی بعد از دستگیری به تهران فرستاده شده است. سعید مرتضوی علاوه بر دادستانی تهران، قاضی سابق دادگاه مطبوعات و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی نیز بوده است. او به اتهام معاونت در قتل معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک به 2 سال زندان محکوم شده است. بعد از اعلام اینکه حکم شعبه اجرای احکام ارسال شد، خبرهای از ناپدید شدن این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی منتشر شد. همچنین خبرهای ضد نقیضی هم از دستگیری او پیشتر منتشر شده بود. به نوشته خبرگزاری ایرنا، قرار است مرتضوی به بند 241 زندان اوین معرفی شود. و در حالی که 3 روز از انتشار ویدیویی که برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان را نشان می‌دهد، اما همچنان واکنش‌ها به این رخداد ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
واکنش‌ها به برخورد خشن گشت ارشاد نیروی انتظامی با یک دختر جوان به دلیل آنچه در ایران عدم رعایت حجاب خوانده می‌شود، روز یکشنبه نیز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه مجلس از ظرفیت قانونی خود در قبال برخی برخوردهای نامناسب ماموران نیروی انتظامی با مردم استفاده می‌کند، گفت که وضعیت گشت ارشاد، حدود اختیار و نحوه تعامل و برخورد آن با مردم باید مشخص شود و نیروی انتظامی هم نسبت به رفتار مامورانش پاسخگو باشد. جلیل رحیمی جهان‌آبادی در این حال پرسید، چه کسی به گشت ارشاد اجازه داده فردی را مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار دهد؟ این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین گفت، حتی اگر فردی مجرم باشد، خطایی کرده باشد، حجاب را رعایت نکرده باشد یا از مقررات رانندگی تخطی کند، رفتار خشونت‌آمیز پلیس با این افراد نقض آشکار حقوق مردم خواهد بود. مهرانگیز کار، حقوقدان مقیم آمریکا، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، در مورد وقایعی از این دست که در ایران رخ می‌دهد معتقد است،
اساساً این حاکمیت و این نظام سیاسی کاملاً متهم به اینکه شهروندانش رو مورد آزار و مورد خشونت قرار میده. و اما اینکه دولت میتونه جلوی این قضایا رو بگیره یا نه، به نظر من دولت‌هایی که در ایران اومدن از ابتدا به عبارتی میشه گفت وا دادن در برابر خشونت گرایان درون حاکمیت و به تدریج ضعیف و ضعیفتر شدن.
از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در واکنشی متفاوت نسبت به جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت مسئولان نباید در مقابل حوادثی مانند برخورد مأمور نیروی انتظامی با یک دختر جوان به گونه ای موضع گیری کنند که اقتدار پلیس آسیب ببیند. به گزارش ایرنا، علی مطهری با اشاره به آنچه وی مقاومت توأم با تندی و توهین دختر جوان خوانده، اضافه کرده که هر دو طرف خطا داشتند. وی سپس مدعی شده که ممکن است بسیاری از این مسائل دامهایی باشند که به گفته وی برای پلیس می‌گسترانند تا فیلم‌هایی را تهیه و در فضای مجازی قرار دهند. نایب رئیس مجلس همچنین تاکید کرده که اقتدار پلیس نباید آسیب ببیند و وقتی پلیس به شهروندی دستوری می‌دهد، حال اینکه این دستور درست یا غلط باشد، آن شهروند باید اطاعت کرده و گوش کند و اگر تخلفی هم از پلیس می‌بیند، باید شکایت کند. اما از سوی دیگر احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه 31 فروردین در اشاره به دو رویداد خبرساز روزهای اخیر در ایران گفت وزیر و وکیل راه میفتند که به یک خانم بی‌حجاب اهانت شد، اما به گفته او در مراسم برج سلمان مشهد زنها روسری برمی‌دارند و کسی در مملکت ککش نمی‌گزد.
وزیر راه میفته، وکیل راه میفته، دستگاه ها همه مسئولین داد فریاد، هوا چی شده؟ به یه خانم بی حجاب اهانت شد، یه پلیس در انجام مأموریت پلیسیش دچار اشتباه شد و خطا کرد. خب خطای خطاکار رو شما کاملا جبران کنید. نیروی انتظامی که این همه در مهالک مختلف به فریاد این نظام و انقلاب در همین سال 96 رسیده، با خطای یک مأمور یه پلیس و زیر سوال قرار بگیره، اونم در یه مسئله منکر شرعی که جلوی منکر رو بگیرد. خب برای حمایت از یه خانم بی حجاب همه دستگاه کشور راه میفته.
عمار ملکی استادیار سیاست تطبیقی در دانشگاه تیلبورگ هلند درباره این واکنش امام جمعه مشهد به رادیو فردا میگوید
واکنش آقای علم الهدا در مجموع واکنش غیر قابل انتظاری نیست. دو بخش رو میشه در نظر گرفت. یکی اینکه ایشون میاد محکوم میکنه به نوع خشونت رو، که این رو میشه گفت واکنشی است به فضای رسانه‌ای که توسط مردم، توسط شهروند خبرنگاران تحمیل شده به حتی خشن‌ترین مقامات جمهوری اسلامی که مجبورن در ظاهر بیان خشونت رو محکوم کنن. اما از سوی دیگه اون دفاعی که ایشون از نیروی انتظامی و اینکه این عمل منکری بوده که انجام شده و باید قاطع برخورد بشه با بی‌حجابی، ایشون میگه که در صد ایشون هنوز فکر میکنه که باید مسئله رو با اجبار و برخورد قهری، حالا با یک حدی کمتر از خشونت، پیگیری بشه و این یه بن‌بست هست. در هر صورت مسئله حجاب اجباری دیگه یک مسئله نیستش که اینها هم گفتن چهار نفر معترض هستند، نمی‌دونم اینها بیمار هستند. مسئله عمومیت داره، مطالبه مردم هستش، جوونا دیگه به نوعی کلافه شدن از این منظر و مسئله این هستش که اساساً دیگه ایران به عنوان تنها کشوری در جهان قرار گرفته که مسئله حجاب اجباری، مسئله حقوق زنان رو
تایی دو روز گذشته هم مقامات مختلف به این واقعه واکنش نشان دادند. از جمله لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کتک زدن یک دختر توسط مأموران گشت ارشاد را مغایر اصول مختلف قانون اساسی خواند و گفت که این مأموران مرتکب اعمال مجرمانه از جمله تعرض به حیثیت، توهین و ضرب شده اند. طیبه سیاوشی نماینده تهران هم در توییتر خود این اقدام را تأسف آور خواند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم خواستار تحقیق درباره این موضوع شد، اما پلیس ایران با وجود ابراز تأسف از این اتفاق از زنان خواسته است که شؤون اجتماعی را رعایت کنند. انتشار ویدیوی کتک خوردن یک دختر جوان توسط مأموران گشت ارشاد موجی از اعتراض‌های گسترده را هم در شبکه‌های اجتماعی پدید آورد. مهناز افشار و ترانه علی دوستی، هر دو بازیگر سینما و تئاتر، در توییتر نسبت به این رخداد واکنش نشان داده و از برخورد مأموران انتقاد کردند. با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان این اتفاق را برنامه ریزی شده و تصنعی خواندند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید و فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
معاون حقوقی آقای روحانی میگن کتک زدن یه دختر وسیله گشت ارشاد خلاف اصول قانون اساسیه. من ازشون میپرسم چه چیزی در این کشور موافق با قانون اساسیه؟ توضیح بدید اینا رو برای مردم، حرف بزنید. رهبر موقت اگر دائم العمر شد، این موافق قانون اساسیه. دادگاه انقلاب اگر بنا به شرایط اون روزها تشکیل شده تا الان ادامه داره، این موافق قانون اساسیه. 15 تا سازمان و گروه های مختلف اطلاعاتی تو در تو و موازی با هم که مزاحم کار وزارت اطلاعاته، این موافق قانون اساسی هست. رئیس جمهور رو به زور به مردم تحمیل کردن، کشدار کردن و بعد اونهایی رو که حقشون میخوان فتنه گر خواندن، موافق قانون اساسی هست. دو نفر کاندیدای رئیس جمهور به مدت 7 سال تو خونه بدون محاکمه نگه داشتن، این موافق قانون اساسی هست. هر چی رو شما نگاه میکنین مخالف قانون اساسیه. قانون اساسی شده پیرهن عثمان.
من اینجا به ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم، این خواهر غیر محترمی که اون دختر رو به اون شکل زیر مشت و لگد گرفت در حدی که انگشت خودش این وسط شکست یا در رفت، این نه تنها هیچ گونه تعلیقی منتظرش نخواهد بود، بلکه در اسرع وقت یک پستی، مقامی، صندلی، درجه بالاتری هم بهش تعلق خواهد گرفت.
برخوردی که گشت ارشاد با خانم ها در تهران برای حجاب داشت در هیچ شهرستانی من ندیدم، و همیشه اینها بین خروجی های مترو، مثلا اگه خروجی مترو 2 تا بود، دقیقا بین 2 تا خروجی میستادن افراد که میومدن بیرون، خیلی یهو میومدن تذکر میدادن و بعضی ها رو که اصلا به اجبار میگفتن باید سواش. توی این برخورد هایی که خود دوست دختر منو گرفتن که گفتن شلوارش چسب به من، رفتم برای شلوار خریدم، تعهد داد، مترو صادقیه بود، اونو اونجوری آوردم بیرون. یک بار دیگه هم داشتم از سر کار برمیگشتم، خروجی مترو یه خانومو گرفتن که داشتن با هم درگیر شدن، که فیلم گرفتم و خب متوجه شدن، گوشی منو گرفتن، فیلمو پاک کردم و به شدت به من تذکر دادن. همیشه برخوردهای تندی داشتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتشار متنی در اینستاگرامش به شکل تلویحی و بدون نام بردن از تلگرام از احتمال فیلتر شدن این پیام رسان انتقاد کرد و نوشت که دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. آقای روحانی در این پست اینستاگرامی نوشته رفع انحصار و کمک به تقویت پیام‌رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست. در هفته‌های اخیر خبرهای زد و نقیض بسیاری درباره احتمال فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام منتشر شده و مقامات رسمی از جمله کانال رسمی رئیس جمهوری به فعالیت‌های خود در این پیام‌رسان پایان دادند. و دو عضو شورای شهر تهران با انتشار توییت‌های جداگانه‌ای نوشتند که مسئله شهردار شدن محسن هاشمی در جلسه روز یکشنبه به دلیل مخالفت اعضا با استعفای او منتفی شده است. علی اعطا از اعضای شورای شهر تهران در توییتش نوشته که رأی‌گیری در این زمینه به پیشنهاد خود محسن هاشمی که ریاست شورا را بر عهده داشته انجام شده است. مجید فراهانی دیگر عضو شورا نیز نوشته است که قرار شده محسن هاشمی در شورا بماند. در پی استعفای خبرساز محمد علی نجفی شهردار تهران، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال شهردار شدن محسن هاشمی منتشر شده بود، اما این کار مستلزم استعفای او از شورای شهر تهران است. آقای هاشمی روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری نام برد و گفت که خود آقای جهانگیری هم با این پیشنهاد موافق است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر و گزارش. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شماره واتس اپ رادیو فردا هست 20420-722-5970. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.